شکلات هایی با طعم مواد مخدر می کردند خبر داد.
و آمریکا به طور رسمی از توافق آب و هوایی پاریس خارج شد.
خبرهای ورزشی رو همکارم آقای صالحی به آگاهی می‌رساند.
سلام، شبتان بخیر همهنان عجمند. جزئیات و دلایل تصمیم گیری فیفا در پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی ایران، به فدراسیون فوتبال رسید. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال، وکلای حقوقی فدراسیون و همچنین کارشناسان ارشد مرکز امور حقوق بین الملل ریاست جمهوری در تداوم نشست‌های متعدد قبلی برنامه‌ریزی جهت تدوین لایحه به دادگاه عالی ورزش را در موعد زمانی مقرر انجام خواهند داد. مسئولان باشگاه پیکان تهران در فاصله کمتر از 3 روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران سکان هدایت تیم خود را به مهدی تارتار سپردند. پیش از این عبدالله ویسی سرمربی تیم پیکان بود و فصل قبل مانع سقوط این تیم به دسته پایین تر شده بود. مسئولان پرسپولیس از حصول توافق با بوجیدار رادوشویچ خبر داده و زمان بازگشت این سنگربان کروات به تهران را روز جمعه اعلام کردند. پیمان بابایی که فصل گذشته با قراردادی قرضی از ماشین سازی تبریز به تیم سومقائیت جمهوری آذربایجان رفته بود، با پایان این قرارداد به ماشین سازی تبریز بازگشت. فدراسیون فوتبال دومین بخش از مدارک خود را برای میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2027 ارسال کرد. این مدارک شامل فرم تعهدنامه، لیست نیازمندی‌های کشور میزبان و مدارک مربوط به ویژگی‌های سخت افزاری و نرم افزاری است. فدراسیون فوتبال کشورمان برای میزبانی رقابت‌های 2027 آسیا با کشورهای قطر، عربستان، ازبکستان و هند رقابت خواهد کرد. کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه اصفهان را به دلیل نقض قوانین رسانه‌ای در لیگ قهرمانان آسیا $3,000 جریمه کرد. مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 8 مسابقه پیگیری می‌شود. در شب آخر از هفته پایانی دور رفته رقابت‌ها از گروه 5 چلسی با رن و سویا با کراسنودار، از گروه 6 زنیت با لاتزیو و کلوب بروژ با دورتموند، از گروه 7 بارسلونا با دینامو کیف و فرانس باروژ با یوونتوس و از گروه 8م با شاکشهیر با منچستر یونایتد و لایپزیگ با پاریس سن ژرمن دیدار می‌کنند. ممنون از همراهیتان، تندرست باشید.
سازمان هواشناسی برای استانهای ساحلی دریای خزر، شمال غرب و غرب بارش‌های پراکنده باران پیش بینی کرد. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امشب بارش‌ها در سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، استان‌های شمال غرب و غرب کشورمون افزایش پیدا می‌کنه. پیش‌بینی می‌کنیم که فردا تا یک شنبه به تدریج بارش‌ها در این مناطق افزوده بشه، همراه با رعد و برق، وزش باد و کاهش دمای بین 4 تا 6 درجه در این مناطق خواهیم بود. شنبه و یک شنبه بارش‌ها در سواحل شرقی دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشورمون به صورت پراکنده رخ خواهد داد. شنبه و یک شنبه دمای شمال شرق کشورمون 5 تا 8 درجه کاسته میشه. دریای خزر هم جمعه و شنبه مواج و متلاطم خواهد بود. در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل تهران، کرج، مشهد و اصفهان بر میزان آلاینده‌های جوی در صورت ترددهای زیاد در این شهرها افزوده خواهد شد. برای تهران بیشین دما فردا 23 درجه خواهد شد و کمین دما به 13 درجه خواهد رسید.
فردا پنج شنبه 15 آبان سال 1399 هجری شمسی، 19 ربیع الاول 1442 هجری قمری و 5 نوامبر 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:05 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:30 دقیقه بامداد است. از اینکه ما رو با این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزاری می‌کنیم. لحظاتی خوشی برایتان آرزو مندیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
اقتصادی ظرف بشورید. غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
شب پاییزی بسیار خوبی براتون آرزو دارم دوستان خوب شنونده و همراهان گرامی رادیو ایران. رؤیای آندلس، برنامه بعدی تقدیم به شما.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزی مهم پس میکنن.
زبان فارسی، زبانی که عامل تابع
دفاع هست، خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای آندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. خانم ها، آقایون، همراهان محترم رویای آندلس، سلام. چهارشنبه شبتون بخیر. میلاد پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت بر شما مبارک باد. امیدوارم تا حدود 20 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیامکمون هم 30900 آماده دریافت دیدگاه‌های شما درباره این برنامه است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی وارد عرصه معادلات بین المللی شد. این دولت به کمک دستیابی به سلاح هسته‌ای و بکارگیری اون در جریان جنگ تونسته بود گفتمان خودش رو با ابزار زور و تهدید نظامی بر بخش بزرگی از دنیا غالب کنه. اما روش استیلا طلبی آمریکا تنها به ابزار نظامی محدود نبود، بلکه کارآمدتر از این ابزار نفوذ در ذهن و فکر جوامعی بود که آمریکا می‌خواست اونا رو زیر سلطه و استعمار خودش بیاره، که در این بین کشورهای منطقه ما جایگاه ویژه‌ای رو در راهبرد آمریکا داشتند. با ظهور انقلاب اسلامی، پای آمریکا از قلب دنیا یعنی ایران که در مرکز منطقه غرب آسیا واقع شده بریده شد. برای همین تمام تلاش آمریکا بر شکست انقلاب اسلامی معطوف شد. زمانی که تجربه جنگ نظامی و تحریم تسلیحاتی جواب نداد، روش بعدی تهاجم فرهنگی و جنگ شناختی بود که تا همین الان ادامه داره. در این مسیر استفاده از طبقه‌ای به ظاهر تحصیل کرده اما با فکری غرب زده بر کشورهای هدفش بوده. افرادی که راه چاره مشکلات کشور رو در داشتن ارتباط با آمریکا و عبور از گفتمان انقلابی عنوان می کنن.
مجلسی داشتیم که در حال مذاکرات گرم دشوار هسته‌ای، در دورانی که رئیس جمهور محترم فعلی ما رئیس مذاکرات هسته‌ای بود، تو مجلس طرح سفاریتی آوردن برای اینکه حرف طرف مقابل سبز بشه.
نامعقول‌ترین و نامتعارف‌ترین شیوه ها را برای دستیابی به فناوری هسته‌ای برگزیدند. فکر نکردند که اگر از این چاه آب فناوری استراتژیک در نیاید، نان تبلیغات استکباری در خواهد آمد.
نمونه های متعددی وجود داره که نشون میده این تفکر درست نیست. در اولین توافق در راه مذاکرات هسته‌ای، یعنی توافق ژنو، هم ایران بنای خودش رو بر تعامل و به اصطلاح سود دو طرفه قرار داد. نهاوندیان، رئیس وقت دفتر رئیس جمهور، 4 آذر ماه 1392.
اگر ما به بردی بخوایم برسیم، باید ایران هم به بردی برسه. به نظر من یک دستاورد بسیار بزرگ این توافق اصلا توفیق این رویکرد بود.
اما در شرایطی که ایران امتیازات هسته‌ای خودش رو نقد پرداخت کرد، طرف مقابل برخلاف صریح توافق ژنو تحریم‌های جدیدی رو علیه کشورمون اعمال کرد. دکتر عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، 23 آذر ماه 1392.
ولی الان این داره مجدد توسط آمریکایی‌ها تکرار میشه. ما به شدت انتقاد داریم نسبت به این حرکت. فکر میکنیم اصلا با حسن نیتی که برای یک توافق دو جانبه لازم هست سازگاری نداره.
به همین ترتیب پس از اون لوزان و بعد هم برجام. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارم که اولین بسته یه گزارشی برنامه رو تقدیمتون میکنه.
فواره چون بلند گردد سرنگون شود. رفقای گرمابه و گلستان آمریکا از افول این کشور در دوران جدید میگویند. از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بشنوید.
ما در دنیای بدون رهبری زندگی میکنیم که در آن آسیا به طور فزاینده از نظر اقتصادی، امنیتی و فناوری اهمیت پیدا خواهد کرد. اگر قرن 21 به یک قرن آسیایی چرخش پیدا کند، همانطور که قرن 22 قرن آمریکایی بود، ممکن است از این بیماری همه‌گیر کرونا به عنوان نقطه عطف این روند یاد شود.
کرونا پاشنه آشیلی شده برای هژمونی آمریکا. پس از نزدیک به 30 سال یکتازی او در نبود شوروی. پس بی دلیل نیست کسی مانند نوام چامسکی، نظریه پرداز امریکایی، از چاهی میگوید که به دست خود امریکایی ها برای خودشان حفر شده و می نویسد
افول آمریکا مسئله است که به دست خود آمریکا رقم خورده است.
برژینسکی، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا در دوران کارتر هم به این واقعیت معترف است.
حقیقت این است که سلطه آمریکا در منطقه در حال افول است.
حال در چنین شرایطی که خود امریکایی ها هم به افولشان اذعان می کنند، عده‌ای در داخل هنوز امریکا را محور و مرکز دنیا می دانند و به گونه‌ای به جامعه القا می کنند که مشکلات کشور حل نمی شود جز با رابطه با آمریکا.
توی این تقابل ما محکومیم که دیر یا زود بشینیم صحبت کنیم، حالا یا با این دولت یا با یه دولت دیگه، یا در سطح رئیس جمهور یا پایین‌تر از رئیس جمهور، این اتفاق میفته.
در نگاه چنین افرادی مقاومت در برابر امریکا به معنای آمریکا ستیزی است.
اگه آمریکا ستیزی نباشی چی میام بگم؟
و این یعنی گویی انگار ایران است که به دنبال ستیز جویی با آمریکاست. کارشناس سابق بی بی سی فارسی.
فشار آوردن که بدید همه چی بره، هسته‌ای رو بدید بره، غنی‌سازی رو بدید بره، مسائل دفاعی ایران بدید بره، خب اقتصاد باز شه. همه رو گرفتن، باز شد اقتصاد. الان شما میتونید $1000 جابجا کنید. رزلی کلارک رئیس سابق ناتو میگه در سال 2003 رامسفلد به من اسنادی نشون داد که 7 کشور رو قرار بود اشغال، نه حمله، اشغال نظامی کنن: افغانستان، عراق، سومالی، لبنان، یمن، سوریه، و در پایان اون پروسه قرار بود به کشور ایران برسن، یعنی سرباز با چکمه وارد ایران شد.
این در حالی است که تجربه های برجام، لوزان و ژنو به ما نشان داد که نمی شود بر روی دیوار آمریکا یادگاری نوشت.
بسیار خوب، ممنونم از میثم پور اعظم عزیز بابت تهیه این بسته گزارشی. اما برای تحلیل موضوع برنامه در این لحظه همراه میشم با جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، سفیر سابق ایران در اتحادیه اروپا و عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای. دکتر زهروند، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رویای اندلس.
آقای دکتر، به عنوان سوال اول لطفاً بفرمید ریشه های نیازسازی به رابطه با آمریکا دقیقاً در کجاست؟
بعد از انقلاب با پدیداری مواجه هستیم که این پدیدار در شکل وجود و حضور جریانات سیاسی دارای گرایش به غرب داره جلو میره، یعنی به عبارتی به دلیل اشتراک رویکردی و گفتمانی با غرب و نوع رویای مشترکی که با غرب دارن، الگو سبک زندگی که در غرب وجود داره براشون یه الگو هست، همواره تلاش کردن که کشور رو و خصوصا مراجع و مراکز تصمیم گیر رو از توجه به ظرفیت‌های داخلی به سمت تأمین اون نیازها با اشتراک گذاری این ظرفیت‌ها و یا گرفتن ظرفیت از غرب جلو ببرن. یه نمونهش باز رشد و توسعه اقتصادی کشور هست و اینکه بعضاً ما شاهد بودیم همواره از اون توصیه‌ها و رهنمودهایی که بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول در خصوص سیاست‌های پولی، مالی، اقتصادی رهنمودی که می‌دادن خواستن استفاده بکنن. فرجامش هم همین شده که ما امروز در حوزه اقتصاد فاقد یه مدل مستقل و روشن مبتنی بر نیازهای منافع ملی و امنیت ملی هستیم. این البته خاص ایران هم نیست، ما توی اکثر کشورهای دنیا که مسیر رشد توسعه غربی رو در پیش گرفتن همین شاهد هستیم. نمونهش آرژانتین هست، میبینیم کشوری که تونسته بود یه زمانی جز 9 کشور صنعتی جهان باشه به دلیل حاکم شدن نخبگان سیاسی متمایل به غرب و استفاده از راهکارها و دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، آرژانتین رو تبدیل کردن به یک کشور ورشکسته، کشوری که جزء 6 قدرت اتمی جهان شده بود، همه ظرفیت اتمیش رو اسقاط کرد و از دست داد. ما همین صفحه سوخت رو برای نیروگاه 4 مگاواتی دانشگاه تهران، این رو از آرژانتینیا گرفته بودیم. آمریکای لاتین سمبل این مسیری است که تالا طی شده و جز نافرجامی و جز نابرابری اجتماعی اقتصادی و شکاف طبقاتی و حسرتی که براشون باقی مانده چیزی برمغان نداشته.
دکتر زهروند، ما پس از فروپاشی شوروی سابق شاهد جهانی به اصطلاح تک قطبی بودیم که آمریکا ازش به عنوان نظم نوین جهانی یاد می‌کرد. اما پس از اون بود که برخی چهره‌های سیاسی در کشورمون دچار یک چرخش موازه شدند. تحلیل شما رو می‌خوایم بشنویم در این خصوص، بفرمایید لطفاً.
این گفتمانی که توصیه داره به همراه شدن با نظم تحت مدیریت آمریکا، در واقع میشه گفتش که یکی از مصادیق نفوذ هستش، نفوذ آمریکا هستش در کشورهای مختلف، نفوذ نرم، و از طریق همین جریانات فکری و نخبگان سیاسی که بعضن هم در خود آمریکا و غرب پرورش پیدا کردن، این طرز نگاه و طرز تفکر رو همواره منادیش بودن. یعنی این وقتی ما عنوان میکنیم رهبری آمریکا در اداره نظم جهانی، یک بخش عمدهش مبتنی بر همین شبکه نخبگانی است. داووس که خودش یک نشست سالانه است، اما این نهاد یک نهادی است که اعلام میکنه که جهان اولا داره به صورت یک پارچه در میاد و ما برای این جهان یک پارچه نیاز داریم که 700 تا مدیر داشته باشیم که با این 700 نفر بتونیم دنیا رو اداره کنیم. یعنی یه مرکزی هستش باز در هماهنگی با اون نظم لیبرال و رهبری جهانی آمریکا. حالا ما یک نکته رو باز فراموش نکنیم، دهه 90 وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سابق فرو میپاشه، اصلا یکی از دلایل فروپاشیش همین شبکه نفوذ در داخل اتحاد جماهیر شوروی سابق هست. و اگر بخوام یه بازنده بزرگ در قرن 20 رو معرفی بکنیم، باید بگیم اتحاد جماهیر شوروی سابق چی بود و چه شد، و همه اینها با هدف در واقع رسیدن نخبگان به رویای به اصطلاح غربی بود که در جامعه خودشون اینو پژواک میدادن. اما در عمل واقعیتش این بود که منابع در جهان محدوده، حوزه بازیگری و بازار اساسا محدوده، و لذا میبایستی در صورتبندی و ترتیب بندی که در محیط بین‌الملل اتفاق میفته توسط امریکایی‌ها و متحدین نزدیکش، کشورها رو تعریف میکنن که یک کشور رو بایستی خام فروشی بکنن، یک کشور رو بایستی نیروی صرفا انسانی تامین بکنن و بازار مصرف باشن، و یک کشورهایی بایستی در واقع تولید تکنولوژی داشته باشن، مدیریت تکنولوژیک رو داشته باشن و بتوانن از این طریق محیط بین‌الملل رو کنترل کنن. همه قرار نیست توسعه یافته باشن، همه قرار نیست که سبک زندگی غربی و آمریکایی رو داشته باشن. اون یک توهم و یک رویاست که تبلیغ میکنن. شما اندونزی رو ببینید، یعنی ما در دوره سوهارتو که بعد قبلش دوره سوکارنو، یعنی چگونه میشه که سوکارنو رو کودتا میکنن و همون نخبگانی که در غرب و در آمریکا پرورش پیدا کردن سوهارتو رو میارن سر کار، و اندونزی هنوز میتونید میبینید که رویای رسیدن به توسعه رو داره با اون همه جمعیت. در مقابل شما یه فردی رو پیدا میکنی مثل ماتیر محمد که میتونه بیاد به عنوان یه نخبه سیاسی و با منابع محدود اما رویکرد ملی میسته روی ظرفیت‌های داخلیشون، و کشوری مثل مالزی رو که در همون دهه 90 کشوری توسعه نیافته، حتی برخی از کارشناسان این کشور رو کشوری غیر قابل توسعه می‌دیدن، امروز تبدیل میشه به یک کشور بسیار بسیار توسعه یافته و الگو در جهان اسلام. این به خاطر اون نگاه ملی و نگاهی است که به ظرفیت‌های داخلی هست و خودش رو دور می‌کنه از اون نگاهی که در کشور همسایه مثل اندونزی بوده.
بسیار خب، ممنونم ازتون آقای دکتر. من خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید، ارتباطتون رو قطع نکنید، من دوباره برمیگردم و با شما صحبت میکنم. اما امام خمینی رحمت الله علیه در برابر نگاه ساده انگارانه برخی به فواید رابطه با آمریکا یک نقشه راه مشخص رو ترسیم کردند، چه در برابر استکبار جهانی و چه در برابر استکبار درونی داخلی ها.
استکبار ستیزی و دشمن شناسی در سیره امام دو جنبه را در بر می‌گیرد. از اساس آنچه که جوهره انقلاب را می‌ساخت همان سخنرانی معروف امام در آبان 43 است، آنجا که کاپیتولاسیون پیشکش ننگینی از سوی پهلوی‌ها به امریکا شد. از سوی دیگر امام امریکا را دشمن شماره یک مستضعفان می‌داند. در این مسیر امام حتی صدام را که با بلند پروازی‌های کور ناسیونالیستی عربی خود به ایران حمله کرد، ابزار دستی در دستان امریکا می‌داند.
هم خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم این طرفدار کفار است، طرفدار کارتر است و به واسطه طرفداری از کارتر و گرفتن بابا از او دارد به ایران حمله میکند.
در این میان اگر افراد و گروه های هم خیال میکردند که نشستن پای میز مذاکره با آمریکا نتیجه میدهد، از نگاه تیزبین امام نکوهیده است.
اون که با آمریکا دوست است صلاح ملت ما را میخواد. ما میدونیم اینجور نیست. اینها اصلاح کنن خودشون رو، اون که میتونه خودش اصلاح کنه، اینقدر خباثت به خرج نداد، اصلاح کنند خودش را.
اما استکبار از نگاه امام تنها به کاخ سفید منحصر نمی شود، بلکه خوی کاخ نشینی در مسئولان جمهوری اسلامی نیز خود روی دیگر استکبار است.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کاخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا میشد.
و مسئول در نظام برآمده از انقلاب خمینی کبیر، تنها ترازش باید معیارهای او باشد.
بسیار خب، برمیگردم به مهمان برنامه‌مون آقای دکتر زهروند. دکتر زهروند، من به عنوان سوال پایانی ازتون بپرسم، آیا تنها راه چاره ارتباط با آمریکاست؟
برخی کشورها به هر حال یا در تعارض بودن با امریکا یا برخی اینا در تعامل بودن، اما مفهومش هم این نبوده که همه ی امکانات رو در اختیار آمریکایی‌ها گذاشتن و از استقلال خودشون گذاشتن. شما یک کشور میبینید، میگم مثل افغانستان که همه اختیارات رو با آمریکایی‌ها داده اما فرجامی نداشته. یک کشور هم داری که متحد آمریکا بوده مثل آلمان. این بر میگرده به اون حکمرانی خوب خودشون. برای همین رو شما میبینی مرکل در مقابل آقای ترامپ در نشست‌های متعدد سران هفت کشور صنعتی میسته، راحت تمکین نمی‌کنه. چین رو شما نگاه کنید، چین یک کشوری است که هنوز هم داره کمونیستی داره میشه، اما به دلیل اینکه مدیریت کارآمدی در اونجا داره کشور رو اداره میکنه، توانسته است کشوری که 1976 مسئلهش فقط سیر کردن شکم 1,200,000,000 نفر جمعیتش بوده، امروز به جای رسیده که در موضوع توریسم جهانی اوله. یعنی صنعت توریسم کره جنوبی الان وابسته شده به توریستای چینی که میرن اونجا. وقتی شما ناکارآمدی رو میخوای با آدرس دادن تحت عنوان تحریم‌های ظالمانه بپوشونی، خب نتیجه خوبی نخواهد بود.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم آقای دکتر.
شما رو به خدای متعال میسپارم.
به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
رویای اندلس.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید، تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دست‌های خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
شبتون بخیر.
به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی در خدمت شما عزیزان بودیم. ممنونیم که با ما همراه بودید. دعوت می‌کنیم کماکان شنونده برنامه‌های رادیو ایران در بخش سوم باشید. به آرامش رسیدم، مثل درختی خزان زده که به چرخش برگهایش در باد نگاه می کند. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.